الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
عجب سعی و صفایی، عجب حج و منایی، عجب سعی و صفایی، عجب حج و منایی، بیا غرق به خون شو که به احرام درآیی، بیا غرق به خون شو که به احرام درآیی. چه تقصیر و چه حلقی، چه تقصیر و چه حلقی، چه تقصیر و چه حلقی، چه سرهای جدایی، به قربان برو اول که به این کعبه بیایی، به قربان برو اول که به این کعبه بیایی. بمیرید بمیرید
چه نوری چه لمازی چه تکبیر و قیامی وضو در دل خون میکنی و مست ز جامی وضو در دل خون میکنی و مست جامی چه ذکری چه سجودی چه عبدی چه امامی شهادت بده تا بشنوی از دوست سلامی شهادت بده تا بشنوی از دوست سلامی بمیرید عجب برگ براتی چه انفاق و زکاتی عجب برگ براتی چه انفاق و زکاتی گذر میکنی از خیش و پی آب حیاتی گذر میکنی از خیش و پی آب حیاتی چه جودی چه وجودی چه خانی چه بساتی چه جودی چه وجودی چه خالی چه بساتی خودت را به خدا میدهی و اهل نجاتی خودت را به خدا میدهی و عجب سعی و صفایی عجب حج و منایی بیا غرق به خون شو که به احرام درآیی چه تقصیر و چه حلقی چه سرهای جدایی به قربان برو اول که به این کعبه درآیی به قربان برو اول که به این کعبه بیایی بمیرید
رادیو حماسه روایتگر حماسه حسینی رادیو حماسه صدای شور حسینی و نوای عاشورایی رادیو حماسه را روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید رادیو حماسه همراه لحظه های عاشورایی شما
صلی الله علیه یا ابا عبدالله. وقت اون رسیده که دوستان شنونده همراه بشیم با مکارم خوبان و سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. پندهای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به ابوذر غفاری علیه الرحمه.
ای دل اگر
I call انتظاری از نفس آسمان شوی یا آینه زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد قسمت هایی از مواعظ رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت ابی ذر بود، عمدتاً یکی تحذیر از حب دنیا و تعلق به دنیا بود، یکی تشویق به ذکر خدا و خضوع و خشوع و بکای از خوف الهی. اینجا مطلب تازه ایست از بیاناتی است که مشابهش نداشتیم. تحذیر از ریا یا ابا ذر: اتق الله ولا تر الناس انک تخشى الله فیکرموک و قلبک فاجر. از خدا بترس، از این که وانمود بکنی خودت را جوری جلوه بدی تو مردم که خیال بکنن تو آدم خوبی هستی، از خدا میترسی، حالت خشیت داری، حالت بکا داری، ولی در دلت اون خشیت لازم نباشی، ظاهرت بهتر از باطنت باشی، از این بترس. در واقع حقیقت ریا همینه که آدم جوری وانمود بکنه که اون چرا ارائه میده بهتر از چیزی است که در واقع هست. حالا یه وقت خدای متعال پرده روی گناهان آدم میندازه و عیوبش رو میپوشانه، اون لطفی است از خدا و شکرش واجبه و خدا هم اجازه نداده که مؤمن حتی گناهان خودش را اظهار بکنه. اونقدر خدای متعال به مؤمن لطف داره که نه تنها خودش آبروی مؤمن را نمیریزه، حتی اجازه نمیده مؤمنی گناه خودش را برای دیگران نقل کنه. نخواسته خدا آبروی مؤمن بریزه، ولو به دست خودش، اجازه بهش نداده. در روایتی به همین مضمون داریم، البته مضمونش خود وسیع تر از اینه، که خدا به مؤمن هر اجازه ای داده جز این که خودش را ذلیل کنه. و طبعا در جو مؤمنین ذلتی براتر از گناهکاری نیست، ذلتی براتر از فسق نیست. خدا اجازه نداده که مؤمن خودش رو وانمود بکنه که اگه گناهی مرتکب شده یا عادت به یک گناهی داره این را به کسی بگه. خود خدا هم پرده میندازه روی گناهان مؤمنین تا فرصت میده بهش که توبه بکنه، مگه یه وقتی کشف سرش خودش وسیله تربیتی باشه. گاهی ممکنه کار آدم به یه جایی بکش که هرچی تنبه بهش میدن متنبه نمیشه. بهترین راه تربیتش اینه که یه خورده پردهش رو بدنن تا اینکه متنبه بشه، به زشتی کار خودش بیداره، یه خود آبروش تو جامعه بریزه تا جلوی مفاسدش گرفته بشه. اون یه حساب دیگریست. اینا امور تکوینیست، مربوط به خداست. ما حق نداریم در این کارا دخالت بکنیم، آبروی یه کسی رو بریزیم برای اینکه تربیتش کنیم. اینا به ما اجازه داده نشد. اون قبل تک تدبیر خداست، هرچی پیش آورد به اون مربوط. به بندگان اجازه نداده که نه خودشون آبروی خودشون رو بریزند و نه آبروی همدیگه رو بریزند. ستر اسرار دیگران و کتمان اسرار دیگران از وظایف همه مؤمن. بله. اما اگر کسی برعکس، به جای این که گناه خودش را ارائه بده، چنین وانمود بکنه که خیلی آدم خوبیه، همچین وانمود بکنه که اهل عبادت هست، اهل خشیت هست، اهل تقوا هست، اهل بوکا هست، ولی واقعیتی نداره، اون قضا نیست، این خیلی بده، این همون ریاه. اتق الله، تقوا داشته باش، از خدا بترس. ولا تر الناس، توری ارائه دادن همون ریا در واقع ترائی ریا توری هم از ماده افعالشه. خود اینجور ارائه نکن، اینجور نشون نده که انک تخش الله فیکرموک و قلبک فاجر، چنین وانمود نکن به مردم، نشونه که تو اهل خشیت هستی، اون وقت مردم به تو احترام بگذارن در حالی که دل تو این خشیت رو نداری. یا عبادت، باز یک مطلب جدیدی است و بسیار مهم و آموزنده و از نظر تربیتی بسیار سازنده است و مبتنی است بر یک اصل مهم علمی فلسفی که باید خیلی در اطرافش بحث کرد و اهمیتش. مسئله این که آدم توجه داشته باشه این کارهایی که انجام میده ولو کارش هم کار خوبی باشه، عبادت باشه، ارزشش اون وقتی است که آدم نیت داشته باشه در اون کار. مثلا فرض بفرمایید شما دوستتون دعوتتون میکنه امشب بیا منزل ما، خب شما هم رفیق هاست پا میشین میرین منزلش، او کار خوبیه، اما اون وقتی از این کار ثواب عبادت میبرید که قصد قربت داشته باشید، چون خدا دوست داره که شما اجابت دعوت مؤمن بکنید این کار که بکنید. یا مثلا روزه هستید شما میرید منزل یک کسی، میگه که روزه رو بیا به خاطر ما افطار بکن، نمیخواد روزه باشی و غذای میاره و شما هم تناول میکنید، این اون وقتی ثواب داره که لله فقط به خاطر این که دوستتون خوشحال بشه این کارو بکنید، نه به خاطر این که میل به غذا دارید میخواد غذایی تناول کنید، میبینی غذای چرب شیرینی یا میگه غنیمته، حالا امروز هم میخونیم فردا روزشو میگیریم، روزه مستحب نیست دیگه، این ثوابی نداره. ثوابش و تأثیری که در کمال انسان و در قرب الهی داره بستگی به نیت داره. با آدم در همه چیز میتونه نیت کنه. اگه آدم دقت داشته باشه تمام 24 ساعتش رو میتونه عبادت کنه، خوابیدنش، از خواب برخواستنش، نشستنش، حرف زدنش، نگاه کردنش، چشم بستنش، گوش دادنش، گوش ندادنش، خنده کردنش، شوخی کردنش، گریه کردنش، هر چی شما تصور کنید همه میشه به صورت عبادت باشید، در صورتی که ببین آدم وظیفش چیه و به خاطر اینکه خدا میخواد انجام بده. اگه این رو ما یاد بگیریم و سعی کنیم هر کاری رو میخوام انجام بدیم نیت داشته باشیم درش. از بعضی از اشخاص نقل میکنند که وقتی میخواستند یه کاری بکنند یا کاری پیشنهاد میکردند بهشون یک کمی تأمل میکردند، زود جواب نمیدادند، سعی میکرد که استحضار نیت بکنه و در دلش توجه داشته باشه که این کار رو برای خدا انجام بده، اون وقت قبول میکرد. یا هر کاری می‌خواست ابتداءً هم حتی بکنه یه مقداری تأمل می‌کرد تا نیت ازش متمشی بشه، با توجه اون کار را شروع بکنه. اونایی که در پی خودسازیشون هستن خیلی میتونن زرنگ باشن، از لحظات عمرشون به هر صورتی استفاده کنن. دستور کلیش اینه: یا عبادر لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی النوم والاکل، در خواب و خوراکت هم نیت داشته باش، نیت قربت داشته باش تا بشه عبادت. میتونه آدم راه پیدا بکنه برای اینکه خوابش بشه عبادت، چگونه بخوابه که خدا دوست داره، چقدر بخوابه که خدا دوست داره و به همون خاطری که خدا دوست داره انجام بده، خوراکش هم همینطور و همه مسائل دیگه، حتی مثلا زینت کردنش، حتی روغن زدن موی سر، اصلاح صورت، شانه زدن ریش، مسواک زدن دهان، دندان، عطر زدن، لباس تمیز پوشیدن و تا مسائل دیگر، مسائلی که خیلی حیوانی هست، آدم باور نمی کنه که اینا دیگه عبادت باشه، ولی نه، میشه اونا رو به صورت عبادت انجام داد. مثلا تنها عبادت، عبادت های خیلی پر ارزش و پر ثواب، در صورتی که آدم حدودش الهیش را رعایت بکنه و قصد قربت داشته باشه. لااقل قصد قربت عالی، البته قصد قربت هم مراتب داره، اقلا برای اینکه اون را از گناه حفظ کنه، اینم یه دست خور بده. میتونه همه اینجور کارها را ولو اینکه حیوانی ترین کارها باشه فکر کنه و این نیت صحیحی براش پیدا کنه و به صورت عبادت انجام بده. هم لذت برده و هم عبادت، هم دنیاست و هم آخرت. جمع بین دنیا و آخرت در اینجاها خیلی میسره. اونجایی که میگن دنیا و آخرت ورطان از سران لا تشتمه آن، اونجاییست که تضاد باشه بینش. یا این باید باشه یا مثل حرام و حلال، مثل حرام و واجب. اما اونجایی که امریست مباح یا مستحب، اگر آدم قصد بکنه هم لذت دنیاویش تأمین شده، هم نیروی بدنیش تأمین شده، هم نشاطش حفظ شده و هم ثواب. یه روایتی من خودم این روایت رو یادم نیست دیده باشم، مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه نقل می‌فرمودن که حضرت امیر صلوات الله علیه شبها که بلند می‌شدند برای نافله غسل می‌کردند لنشاط، برای اینکه نشاط داشته باشن. البته اون کسی که مثل امیرالمومنین صبح و شب یا در جنگ شرکت کرده یا در مزرعه بیل زده یا آبیاری کرده، اون وقت شب خیلی خسته است. اونم بعد از این که 500 رکعت یا 1000 رکعت نماز خونده، حالا یک ساعتی خوابیده حالا بیدار شده میخواد برای تهجد، طبعا کسل خسته هست بده، برای اینکه نشاط پیدا کنه با آب سرد آبتنی میگرد. این آبتنی کردن آدم نشاط پیدا میکنه، شاد میشه، ولی عبادته، برای اینکه آمادگی پیدا کنه برای عبادت بهتر. یا عبادر لیعظم جلال الله فی صدرک فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند الکلب اللهم اخزه و عند الخنزیر اللهم اخزه. به نظرم اینا یه بار دیگه هم مضمونشو گفته باشم ولو عبارتشو نخونده بودیم. ما خیلی وقتا هست که یاد خدا میکنیم، اسم خدا میبریم به زبان، ولی تأثیری در قلبمون نداره، لغلغه زبانیست. حتی ممکنه کسی که اصلا معتقد به خدایی هم نیست گاهی از این اسم خدا رو ببره، عادت زبان فرهنگ. مثلا از این کمونیست‌ها بودن که معتقد به خدا نبودن، اما وقتی میخواستن خداحافظی کنن گفتن خداحافظ، اصلا معتقد به خدایی نبود، عرف دیگه، احترام میگفتن خداحافظ، خدا خیرت بده مثلا. نه والله، مثلا توی عرب ها خیلی مرسومه کلمه الله رو زیاد استعمال میکنه. شاید الان هم دیده باشید، البته خب اونا که حالا برادرهای مسلمان خوب ما هستند، ولی اون وقت هم که هنوز تازه عهد به اسلام بودن و تربیت اسلامیشون کم بوده، معمولا اسم الله و اسم خدا و اینا رو زیاد کلماتشون استعمال میکنه. و مرسوم بود که مثلا وقتی نگاهشون به سگ میافتاد یا به خوک میافتاد میگه اللهم اخزه. این جور نیست که واقعا توجه پیدا کنن به خدا و از خدا بخوان که مثلا خدا خفت کنه. اینجوری تعبیراتی که ما میگیم خدا خفت کنه، این جور نیست که واقعا ما رو دعای توجه بکنیم و خدا رو داریم نفرین این میکنیم. تعبیری سازن عادی هم اینجوری به زبان میاد، توجهی به معناش هم نداریم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به ابوذر میفرمان که یاد کردن خدا مثل این نباشه که میگه وقتی سگ ببینم میگه اللهم اخزه، یا نگاهشون به خوک میفته میگه اللهم اخزه. این اصلا دل توجهی هم پیدا نمی کنه. اینجور نمیخواد یاد خدا بکنی. یاد خدا که می کنی دلت متوجه بشه. زبان به عنوان تعبیر کننده زن قلب و ترجمان قلب باشه، نه مثل منتر خوندن، مثل افسون خوندن جادوگرا. یه چیزی میخواد خودش رو بدونه اصلا معنیش چی هست، توجهی هم نداره. این یاد خدا نیست. ما هی بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما اصلا یادمون میذاره چی داریم میگیم. لغلغه لسان نیست که عادت کردیم گاهی. اینا حساب نمیشه. ما البته از فحش دادن بهتره، اما این اون عبادتی که میخوان یاد خدا موجب اطمینان قلب میشه، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، این نیست. اون یادی که قلب را نورانی میکنه، اونی که اقم الصلاة لذکری، اون ذکر این نیست. اون چیزیست که تازه نماز مقدمه است برای اون. اقم الصلاة لذکری اونقدر اهمیت داره که عبادت نماز وسیله است برای اینکه دل اون حالت توجه را پیدا بکنه. اینجا سفارشش میکنند، میفرمند لیعظم جلال الله فی صدرک، باید عظمت خدا در سینه تو، در دل تو وجود داشته باشی، جلال خدا در قلب تو عظمت داشته باشی. یاد کردن خدا مثل چیز لغلقه زبانی نماشه. فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند الکلب، اونجور یاد خدا نکن که مثل یه جاهلی وقتی سگ میبینه میگه اللهم اغذی و عند الخنزیر اللهم اغذی. این لغلق زبان ها این را بذار کنار، سعی کن دلت متوجه خدا باشه، عظمت خدا در قلب تو جلوه کنه، خدا را با عظمت بشناسی، با خشوع یاد خدا بکن. چنین یادی سازنده است، روح را تکامل میبخشه، دل را نورانی میکنه و آثار دیگر خوبی که انشاءالله خدا هم روزی ما کنه، هم روزی شما. انشاءالله که خدای متعال به همه ما شیرینی مناجات با خودش و لذت از نماز را بچشاند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم، حق اولیاء و انبیاءت قسم، به حق اون کسانی که نمازهای مقبول در درگاه تو به جا گذاشتند، توفیق عبادت مقبول و خالص به همه ما عنایت بفرمایید. روح پرفتوح امام بزرگوار را با ائمه اطهار محشور بفرما. به ما توفیق شناختن وظایف و انجام آنها مرحمت بفرما. دلهای ما را از شبهات و وساوس و انحرافات مسون بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی تقدیمتون شد. اینجا رادیو معارف.
دیدن وجه خدا، دیدن وجه خدا، حشمرا آرزو، وجه خدای عزیز روی حسین از دبی. در دم رفتن میام یک دم کنارم یا حسین، حق زهرا مادرم چشم انتظارم یا حسین. چون در لندن